تقدیم کنیاه و امامنا حتی تور دنا جنانک و مرافقت الشهداء من خلصائک. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد جده و رسولک السید الاکبر و على ابیه السید الاصغر و جدته الصدیقه الکبرى فاطمة بنت محمد و على من اصطفیت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده یا ارحم الراحمین.
سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده از اینکه همراه هستین با رادیو دری. یک سلام ویژه هم تقدیم میکنیم به کسایی که از این لحظه با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه شدن. دوستان عزیز شنونده، شما میتوانید از موج کوتاه SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز 13690 کیلوهرتز و همین قسم از موج متوسط MW 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نشرات رادیو دری را بشنوید. همراهان عزیز شنونده، در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی امواج ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر شنونده باشند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 شام به خوبی دریافت کنند. خوبان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. تنها به اشتیاق سلام گذاشتم، در پشت سر هر آنچه فراز و نشیب را. دوستان عزیز شنونده، از جوار بارگاه سامن الحجج امام هشتم علیه السلام در خدمت شما هستیم و از همینجا نایب الزیاره یکایک شما خوبان. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران و 8 بامداد به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان شیعیان افغانستان را بخش مهمی از جامعه این کشور دانست. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با جمعی از بزرگان اهل تشیع از جمله محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت ملت افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ برادرانه زندگی کردند و اتحاد و همگرایی این ملت برای پیشرفت و ترقی این کشور یک نیاز است. این مقام دولت طالبان تأکید کرد این دولت بدون توجه به مسائل قومی موظف است خواسته ها و مشکلات مردم را حل کند. محمد اکبری نیز در این دیدار مهمترین خواسته های جامعه شیعیان افغانستان در عرصه های آموزشی، اجتماعی و انکشافی را اعلام و بر توجه دولت سرپرست طالبان در زمینه های یاد شده تأکید کرد. پیشتر نیز تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام، بر رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه، مشارکت شیعیان در ادارات دولتی و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه از مهمترین خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان اعلام شده بود. وزرای داخلی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی با محکوم کردن اقدام تروریستی روی داده در دو کشور خواستار گسترش روابط و همکاری های دو جانبه و منطقوی شدند. احمد وحیدی و سلیمان سویلو وزرای داخلی ایران و ترکیه در گفتگوی تلفنی بر مبارزه مشترک با تروریسم، استرداد مجرمان و مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. وزیر داخلی ایران ضمن ابراز همدردی با همتای ترکیه‌ای خود به خاطر انفجار تروریستی اخیر در آن کشور گفت ایران و ترکیه دارای دشمنان مشترک هستند و باید در زمینه مقابله با تروریسم و ناامن کنندگان امنیت دو کشور همکاری جدی تری صورت گیرد. وحیدی به حمایت‌ها و اقدامات اخیر آمریکا، بریتانیا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی از اختشاشات اخیر و تحریک آشوب طلبان در ایران اشاره کرد و گفت که در گذشته نقشه های آنها در توطئه و حمایت از فتنه‌گری با شکست مواجه شد و در حوادث اخیر نیز حتما مزه شکست را خواهند چشید. وزیر داخلی ایران افسود جمهوری اسلامی ایران همواره از ترکیه قوی و باثبات حمایت میکند و معتقدیم اقتدار و امنیت دو کشور به نفع دو طرف و منطقه خواهد بود. وزیر داخلی ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را راهبردی و تاریخی دانست و گفت که همواره به دنبال تقویت و استحکام هرچه بیشتر روابط بین انقره و تهران هستیم و این را به نفع دو ملت و کشورهای منطقه می‌دانیم. سویلو افسود که مسئولان جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و اقتدار حوادث اخیر که هدایت شده برخی دولت هاست را به خوبی مدیریت خواهند کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران روز گذشته بر رغم مخالفت چین و روسیه به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا علیه ایران پس از رأی‌گیری با 26 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. این سومین قطعنامه ضد ایرانی است که پس از اجرایی شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر می‌شود. 19 جون 2020 و 8 جون 2022 هم قطعنامه مشابه توسط 3 کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شد. جمهوری اسلامی ایران اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در زمینه پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برخلاف رویه دیپلماسی شتاب زده و غیر سازنده دانسته و هشدار داده بود که هر گونه اقدام سیاسی در آژانس با واکنش متناسب، مؤثر و فوری ایران مواجه خواهد شد. کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته ایران را با پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش متهم کردند. ایران قویاً این ادعاها را رد و تاکید کرده است که به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و عضوی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز برخوردار است. علاوه بر این مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند، اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد پیدا نکردند. محسن نظیری اصل سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام را مردود خواند و گفت که اهداف سیاسی بانیان این قطعنامه ضد ایرانی محقق نخواهد شد. محسن نظیری اصل گفت که حامیان پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی اطلاعات ساختگی و ادعاهای بی اساس برای توجیه رویکرد غیر سازنده خود به شورای حکام ارائه کرده و کوشیدند این نشست را به ابزاری برای پیگیری اهداف کوته بینانه سیاسی خود و فراتر از چارچوب وظایف و اختیارات آژانس تبدیل کنند. نظیر با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه غیر اجماعی ارائه شده از سوی 3 کشور اروپایی و آمریکا در نشست شورای حکام را به عنوان اقدام سیاسی غیر سازنده و نادرست به شدت محکوم و آن را غیر قابل قبول و مردود می‌داند عنوان داشت که این قطعنامه از ایران می‌خواهد که با آژانس تعامل و همکاری داشته باشد. و افسود با توجه به تداوم همکاری‌های گسترده ایران با آژانس، دعوت از ایران برای همکاری با آژانس آن هم با استفاده ابزاری از شورای حکام و اعمال فشار از طریق تصویب یک قطعنامه غیر موجه و بی‌معنی است. نظیری در ادامه ضمن اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با حسن نیت کامل جهت برطرف کردن برخی ابهامات در خصوص مسائل باقی مانده پادمانی با آژانس همکاری و تعامل سازنده داشته است، افسود که انتظار ما از آژانس این است که با رویکردی مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌ای بدون تأثیرپذیری از اهداف سیاسی برخی کشورها جهت برطرف کردن این ابهامات پادمانی که با اذعان خود آژانس به هیچ وجه نگرانی عدم اشاعی نیز ندارند، تلاش کنند و با تاکید بر این که اجرای بدون وقفه پادمان و فعالیت‌های گسترده راستی آزمایی آژانس در ایران طی دو دهه اخیر تنها در پرتو همکاری و حسن نیت ایران امکان پذیر بوده است، اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهدات بین المللی خود در دفاع از منافع و حقوق کشور و مقابله با فشارها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل ادعای سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در منطقه مبنی بر ارسال سوخت موشک از سوی ایران به مقصد یمن را تکذیب کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک شامگاه پنجشنبه با ارسال یادداشتی به خبرگزاری آسوشیتد پرس ادعای سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در منطقه مبنی بر ارسال محموله 70 تنی سوخت موشک از سوی ایران به مقصد یمن را تکذیب کرد. این ادعا سه‌شنبه گذشته از سوی سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مطرح شده بود. نمایندگی دائم ایران در این یادداشت تاکید کرد ایران خود را پایبند بر رعایت قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد در موضوع ممنوعیت ارسال سلاح به یمن می‌داند. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل اضافه کرد تهران هیچ اقدامی خلاف این قطعنامه انجام نداده و نمی‌دهد و همکاری فعالی با کمیته تحریم که ذیل این قطعنامه تشکیل شده است دارد و تاکنون هم هر ادعایی که در این سالها علیه ایران در نقض این قطعنامه مطرح شده ثابت نشده است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران همچنین خاطر نشان کرد ایران نهایت تلاش خود را میکند تا در کنار احیای توافق آتش بس هرچه سریعتر گفتگوهای گروه‌های یمنی برای ایجاد صلح و ثبات در یمن برقرار شود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر و تشکر ویژه از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. آیین خوبان عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدین به برنامه دیگر از مجموعه برنامه های آیین خوبان. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از شما شنونده های عزیز و ارجمند. شنونده های عزیز، در برنامه گذشته برخی از شاخصهای اخلاقی را که در زندگی ما نقش آفرین بودند مورد بررسی قرار دادیم. البته در فرهنگ تربیتی و انتقادی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پیوند ناگسستنی میان دنیا و آخرت وجود دارد. در این زمینه سخن کوتاه و گویای وجود دارد که بیانگر همین نکته اساسی و سرنوشت ساز است که میگوید دنیا به منزله مزرعه و کشتزار آخرت است. یعنی همان گونه که یک کشاورز هر چه را بکارد و رشد دهد همان محصول را برداشت می کند. هر اندیشه و عملی که از انسان در این جهان ظهور و بروز پیدا می کند، در جهان پس از مرگ نتایج و پیامدهای آن تجلی می یابد و دامنگیر انسان می شود. این قاعده نیز در اصول و ارزش های اخلاقی جریان دارد. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته یادآوری کردیم که یکی از ارزش‌های مهم اخلاقی که در تحکیم روابط اجتماعی نقش اساسی دارد، خوش اخلاقی است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد بازتاب این اصل اخلاقی در جهان دیگر می‌فرمود: روز قیامت در ترازوی سنجش و ارزشیابی اعمال انسان چیزی بهتر و گران سنگ تر است حسن خلق نیست. دوستان، یکی از آرزوهای تمام انسانها این است که در جهان پس از مرگ نه تنها هیچ گونه رنج نبیند، بلکه در بهشت برین الهی وارد شود و از نعمتهای بیکران آن بهره‌مند گردد. یکی از رموز ورود در بهشت ابدی و جاوید خداوندی برخوردار بودن از حسن خلق است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که مظهر تمام نمای این ویژگی بود می‌فرمود: کسی که دارای حسن خلق است بدون تردید وارد بهشت می‌شود. آن حضرت در روایت دیگری در این باره فرمود: بیشترین عملی که امت مرا وارد بهشت می‌سازد برخوردار بودن از تقوای الهی و حسن خلق است. دوستان، در حقیقت خاستگاه و رمز ورود افرادی که از حسن خلق برخوردارند و وارد بهشت می شوند، نوع و سبک زندگی اخلاقی آنها در دنیاست. رهبر انقلاب اسلامی ایران سخن گویایی در این زمینه دارد و می فرماید: زندگی با لبخند زندگی بهشتی و زندگی بدون لبخند زندگی دوزخی است. یکی از ویژگی‌های برجسته دیگر بهشتیان، نفوذ در دلها و جذب هرچی بیشتر انسان هاست. همان عاملی که نقش بسیار مؤثری در محبوبیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نفوذ او در دلها و گسترش روزافزون اسلام و جذب حد اکثری انسانها داشت و خدای مهربان از این ویژگی رسول گرامی اسلام به نیکی یاد کرد و می فرماید: پس به خاطر رحمت الهی با آنان نرم خو شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. بنابراین اگر میخواهیم بهشتی زندگی کنیم و در فردای قیامت وارد بهشت شویم و همانند پیامبر رحمت در دلها نفوذ کنیم، باید آراسته به حسن خلق باشیم. راستی چگونه ممکن است مسلمان راستین که هر روز حدود 70 بار در نمازها و راز و نیازهای روزانه خود خدای بزرگ را با دو ویژگی رحمان و رحیم یاد می کند و از رحمت بیکران او سخن می گوید، دست به خشونت و رفتارهای بیرحمانه بزند؟ در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به تمام انسانها محبت کنید تا خدا به شما محبت نماید. با برنامه آینه خوبان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. تشکر میکنیم از اینکه ما را در این برنامه یاری میکنین و همیشه یار و همراه ما هستین و شنونده عزیز ما هستین در برنامه آینه خوبان. لطفاً با ما همراه باشید. بله دوستان، نکته بسیار مهم دیگری که در فرهنگ اخلاقی اسلام جلب توجه می کند این است که فروغ گرمابخش و امیدآفرین مهربانی را به طور یکسان برای تمام انسانها بتابانیم و در فضای آگنده از مهربانی زندگی کنیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که خدای بزرگ او را رحمت برای جهانیان معرفی می کند می فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، جز انسان مهربان وارد بهشت نمی شود. گروهی گفتند ما همه با هم مهربان هستیم. فرمود تا نسبت به همه مهر و محبت نورزید، نمی توان گفت شما از ویژگی مهربانی برخورداری. خواستگاه این نگاه انسان دوستانه هیچ حد و مرز را جز انسانیت انسانها بر رسمیت نمی شناسد. قرآن است که می فرماید و چرا در راه خدا برای رهایی و نجات مردان و زنان و کودکان ناتوانی که ستمگران آنها را به ضعف و ناتوانی کشانده اند نمی جنگید؟ همان کسانی که از ظلم و بیداد سردمداران کفر و شرک و سطوح آمدند و پیوسته ندا در می دهند پروردگارا
ما را از این سرزمینی که ستم پیشگان بر آن حکومت می کنند رهایی بخش و از سوی خود برای آزادی ما سرپرست و یار و یاوری قرار ده. بله عزیزان خوبی شنونده، در پرتو و روشنگری چنین دیدگاه انسان مسلمان که به زیور حسن خلق آراسته است و بذر محبت و دوستی در دلها می کارد و به تمام انسانها عشق می ورزد، نمی تواند در برابر درد و رنج هم نوعان خود بی تفاوت باشد و احساس مسئولیت نکند و در غم آنها شریک نباشد. به امید روزی که شاهد جهان سرشار از محبت و مهربانی تمام انسانها باشیم. با شما شنونده های عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بخندید به همان اندازه که نفس میکشید و عشق بورزید تا زمانی که زنده هستید. دعوت میکنم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشید در این لحظه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و علاقمندان به برنامه انیس تنهایی. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. جمعه دیگر رسید و میخواییم این هفته هم کتابی دیگر را خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. کتابی که امروز با آن میپردازیم عنوانش هست تمام نوری که نمیبینیم، اثر آنتونی دوئر. با ما همراه باشید. داستان این کتاب در بازی زمانی بین سالهای 1940 تا 1944 اتفاق می‌افتد، یعنی از زمانی که آلمان نازی توانست فرانسه را اشغال کند تا زمانی که نیروهای متفقین آلمان را شکست دادند. کتاب درباره دختر بچه فرانسوی و پسر بچه نازی است که هر کدام قبل از شروع جنگ رویاهای خودشان را داشتند. دختر بچه عاشق ماجراجویی های ژول ورن بود و پسر بچه عاشق علم. در این کتاب می‌خوانیم ماری دختر نابینایی است که پدرش کلیدساز موزیم تاریخ طبیعی پاریس است و مادرش در حین زایمان او مرده. ماری دختر خجالتی اما بسیار شجاع و باهوش است. او به تازگی یاد گرفته که چطور از چوب عصامانندی که پدرش برای او ساخته استفاده کند تا در خیابانهای محلشان براحتی رفت آمد کند. پدر ماری با مخفی کردن هدیه های تولد ماری در یک جعبه پازل مانند که خودش ساخته به ماری کمک می کند توانایی های ذهنیش قوی نگه دارد. ماری عاشق آبزیان است که مسئولین موزیم به او اجازه دادند به آنها دست بزند. ماری بعد از خواندن نسخه بریل کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا که یکی از آثار ژول ورن است، مسحور دنیای خیالی شده که به تازگی کشف کرده است. ماری احساس بدی نسبت به یکی از گنجینه های موزیم داره. این گنجینه یک الماس آبی رنگ است که نمیشود روی آن قیمت گذاشت و نامش دریای شعله هاست. گفته میشه هر کس این گنجینه را به دست بیاره زندگی جاودان نصیبش میشه، ولی در عوض تمام کسانی که دوست داره نفرین میشن و سیاه بختی و بد اقبالی بی پایانی تمام زندگی اونا را میگیره. برای همین هر وقت ماری این گنجینه را میبینه با خودش میگه میخواهم باور داشته باشم که پدرم هیچ وقت نزدیک این الماس نمیشود. وقتی نازی ها در سال 1940 به فرانسه حمله کردند و خاک فرانسه را اشغال کردند، ماری و پدرش به همراه عموی پدرش به سمت شهر ساحلی سنت مالو فرار کردند تا سرپناهی پیدا کنند. در آن وقت ماری حتی روحش هم خبر نداشت که مسئولین موزیم چه چیزی را به پدرش سپرده بودند. گنجینه اصلی یعنی دریای شعله ها یا یکی از سه کپی آن که دقیقاً مشابه نسخه اصلی بودند که به پدر او سپرده شده بود و در حال حاضر در دستان او بود. اما چرا باید به پدر ماری چنین چیز ارزشمندی را بدهند؟ مشخصاً چون نمی‌خواستند یکی از گنجینه های ملیشان به دست آلمانی ها بیفتد. پدر ماری الماس را داخل ماکتی که از خانه عموی خود و خیابان‌های سنت مالو ساخته بود مخفی می‌کند، اما کمی بعد نازی‌ها سر و کله‌شان پیدا می‌شود و پدر ماری را دستگیر می‌کنند و او ناپدید می‌شود. در این شرایط ماری با عمویش و خدمتکارشان تنها می‌ماند. بعد از دستگیری پدر ماری با فاصله خیلی کم یک نازی که شکارچی گنجینه‌های قیمتی است رد الماس را می‌زند و از این بخش کتاب خط اصلی داستان شروع میشه. از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب تمام نورهایی که نمیبینیم را بشنوید.
اسم عطر فروش خیابان ووبرل آقای کلود است. به کلود بزرگ معروف شده. کار اصلیش خرید گوشت و مرغ، بسته‌بندی و فرستادنشان به پاریس است. اگر کسی کارش گیر کند و احتیاج به رضایت بالادستی‌ها داشته باشد، رشوه‌ای به کلود می‌دهد تا کارش را راه بیندازد. با اینکه پاییز رسیده، هوا هنوز گرم است. کلود کلافه شده. تعدادی سرباز آلمانی در خیابان ووبرل قدم می‌زنند. کلود می‌داند نباید دم پر سربازها برود. نگاه کلود به غریبه‌ای می‌افتد که مدتی است در خانه اتین ساکن شده. غریبه پاریسی روزها دوروبر تلگراف خانه پرسه می زند و در خیابان راه می رود. قدمهایش را می شمارد و چیزهایی در دفترچهش می نویسد. کلود فکر می کند شاید برای اشغالگرها جذاب است بدانند چرا یک غریبه فاصله میان خانه ها را اندازه می گیرد و همه چیز را یادداشت می کند. شاید جاسوس انگلیس باشد. درست همان زمانی که پدر ماری در خیابان قدم می زند، ماری می شمارد. 121 روز است در خانه اموتین حبس شده. پدر که می آید از او می پرسد، وقتی ماکت تموم شد، می تونم از خونه برم بیرون؟ پدر نمی داند چه جوابی به دختر بدهد. حقیقت این است که شهر حکومت نظامی است. خیلی کارها قدغن شده. کسی نباید مرغ و گوشت انبار کند. نباید با هم قدم بزنند. حتی زیر آفتاب نشستن هم ممنوع شده. در این اوضاع احوال، رفتن دختر بچه نابینا بیرون خانه کار درستی نیست. پدر سومین بار اعلامیه را برای ماری می‌خواند. مردم شهر توجه فرمایید. همگی موظفند گیرنده های رادیویی خود را تا پیش از ظهر فردا به ساختمان خیابان شارت تحویل دهند. سرپیچی از این دستور مجازات دارد. ماری زیر لب می پرسد، عمو اتین کجاست؟ خانم مانک آرام می گوید، تو اتاق قدیمی پدر بزرگت. روز بعد پدر و خانم مانک گیرنده هایی که در اتاقهای امارت چیده شدن را بسته بندی می کنند. ماری متوجه می شود غیر از خودش و عمو اتین کسی از فرستنده ی صحبت با ارواح در اتاق زیر شیروانی خبر ندارد. ماری می پرسد، رادیوها به چه دردشون میخوره؟ پدر میگوید، میفرستن آلمان. اما اتین هنوز خودش را در اتاق پدر بزرگ حبس کرده. ماری نمیداند واکنش عمو بعد از فهمیدن قضیه رادیو ها چیست؟ پدر جعبه ها را آماده می کند تا به خیابان شارت ببرد. سر و صداها هم عمو اتین را از اتاق بیرون نمی آورد.
بخشی از کتاب تمام نورهایی که نمی بینیم را شنیدید که فایل کامل صوتی این کتاب در بخش کتاب گویای ایران صدا موجود هست. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. خب دوستان عزیز، در این لحظه کمی درباره نویسنده این اثر بر شما بگوییم. آنتونی دوئل رمان نویس و داستان نویس 43 ساله آمریکایی است که پیشتر شهرتش را از مجموعه داستان‌هایش کسب کرده بود. او در سال 2015 با سبب نوشتن معروف‌ترین اثرش، یعنی همین کتاب تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم، برنده جایزه پولیتزر شد و همچنین برنده جایزه کمک هزینه گوگنهایم و نامزد جایزه کتاب ملی آمریکا در بخش داستانی بوده است. اولین اثر دوئل یک مجموعه داستان کوتاه به نام کلکسیونر پوسته در سال 2002 به چاپ رسید که بیشتر داستان‌هایش در آفریقا و نیوزلند اتفاق افتاده، جایی که دوئل سالها در آن کار و زندگی کرده بود. پس از آن یک مجموعه داستان را به نام خاطره دیوار در سال 2010 به چاپ رساند. اولین رمان آنتونی دوئل به نام درباره گریس در سال 2004 چاپ شد که با اقبال چندانی مواجه نشد. در واقع پیش از تمام نورهایی که نمیتوانیم ببینیم، دوئل را بیشتر با داستانهایش میشناختند. با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید در بخش کیمیای کتاب که نرگس بهرامی این بخش را تقدیم شما میکنه.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. در ایران تصویرگری برای کتاب از گذشته های بسیار دور رونق داشته است. قدیمی ترین شیوه تصویرسازی به طریق استریپ باید در گذشته دور تاریخ نگاری ایران جستجو کرد. حتی در مواردی نقش برجسته های روی بناهای تاریخی نیز نوعی تسلسل تصویری را در مورد روایت های تاریخی در بر دارد. از این نمونه ها می توان در آثار تخت جمشید، روی و پشت سکه ها، تصویرهای روی سفال‌ها و جام‌ها و برخی از اشیای کهن و حتی روی قبضه شمشیرها به فراوانی یافت. در دوره‌های بعد اما نوبت به قالی‌ها رسید که داستان‌ها را به شکل استریپی روایت کنند. در این دوره روایت‌ها بیشتر افسانه‌های حیوانات است که با درهم آمیختن طرح‌های اسلیمی بر روی قالی‌ها کار می‌شد. این روایت‌ها گاه مربوط به حکایات و باورهای مذهبی مثل حضرت سلیمان علیه السلام و یا حضرت یوسف علیه السلام یا اسطوره های حماسی مانند روایت گذشتن سیاوش از آتش بود که طی چند صحنه یا به شکل روایت هفت خان که مراحل تصویری پیوسته دارد روایت می شد. برای بررسی تاریخچه تصویرسازی استریپی روی کاغذ در ایران باید کمی جلوتر آمد. در نسخه هایی از آثار الباقیه ابوریحان بیرونی بسیاری از روایت ها به صورت دنبالدار تصویر شده است. مثلا صحنه نزول بشارت به مریم مقدس و آمدن 3 نفر و هدیه آوردن و دیدن حضرت عیسی علیه السلام و غسل تعمید ایشان. البته در کتاب های چون عجایب المخلوقات هم تصویرهایی از این دست کار شده است که داستانها را در چند فریم نمایش می دهند. یکی از قدیمی ترین کتابهای خطی که صفحات آن مصور شده کتاب منافع الحیوان است. این کتاب مربوط به حیوانات است و به اصطلاح امروز می توان آن را کتاب حیوان شناسی نامید و محل نگهداری آن کتابخانه مورگان در نیویورک است. اصل آن در تاریخ 330 هجری به وسیله پزشک ابن بختیشو نوشته شده است. غازان خان پادشاه ایلخانی به عبدالهادی نامی دستور داد آن را به فارسی ترجمه کند و نقاشانی که نامشان زیر کارشان قید نشده صفحه های از آن را مصور کردند. نخستین کتاب چاپ سنگی مصور در ایران مربوط به داستان لیلی و مجنون با خدمت بیش از 183 سال در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود. این کتاب دارای 152 صفحه به زبان فارسی و خط نستعلیق است و توسط سید یوسف میلانی کتابت شده است. این کتاب مثنوی عاشقانه ای است که دارای 260 هزار بیت که در سال 895 هجری قمری به نظم در آمده است. این منظومه عاشقانه دارای 4 تصویر سیاه و سفید است. تصویر مکتب خانه و حضور لیلی و مجنون و صحبت مجنون با لیلی از جمله تصاویر این کتاب هستند که به صورت ابتدایی و ساده توسط صاحب این اثر رنگ‌آمیزی شده است. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. در برنامه بعد باز هم درباره تاریخچه تصویرگری برای کتاب در ایران برای شما سخن خواهیم گفت. روز خوش و خدا نگهدار.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما عزیزان هستیم. روز جمعه تان بخیر و خوشی باشه انشالله. از شما دعوت میکنم در بخش پایانی برنامه امروز همراه ما باشید، بخشی که طیبه سفری در آن درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکند.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، در مورد شناخت اولیه شخصیت خدمتون صحبت میکردم و میرسیم به یکی دیگه از ویژگی های شخصیتمون که سرگرمی اصلی است. شما باید بدونید شخصیتی که دارید راجبش مینویسید چه سرگرمی داره، اینکه در وقت خلوت خودش سراغ چه چیزهایی میره. این ویژگی که خدمتون گفتم شاید بشه گفت که جز مهمترین ویژگی و پررنگترین ویژگی شخصیت پردازیه که خیلی چیزها رو راجع به شخصیت اصلی ما فاش میکنه. مثلا شخصیتی که ما داریم در موردش مینویسیم دوست داره که تو اوقات فراغتش فوتبال ببینه، تلویزیون تماشا کنه، یا اینکه خودش بره فوتبال بازی کنه، یا اینکه دوست داره به کار دیگه مشغول باشه. مثلا در فیلم اینجا بدون من شخصیت اصلی خیلی دوست داشت که مجله های سینمایی بخره. تنها تفریح و چیزی که خوشحالش میکرد این بود که مجله های سینمایی میخرید، اونا رو ورق میزد، نگاه میکرد، با همین ورق زدن و نگاه کردن مجله حالش کلی بهتر میشد. خب میتونیم خیلی چیزهای دیگه اینجا بیاریم که یک سری شخصیت رو حالا تبدیل به یه چیز دراماتیک تری بکنه. مثلا بگیم که احمد خیلی علاقه داشت پروانه جمع کنه، یا خیلی علاقه داشت تمر جمع کنه، یک چیزهایی که از اون یک آدم خاص‌تری بسازه. احمد علاقه داشت که خیلی چیزهای خاص جمع آوری بکنه. مثلا توی فیلم سکوت بره‌ها شخصیت قاتل علاقه شدیدی به جمع آوری یک نوع خاصی از پروانه داشت که خب اون پروانه در همه جا پیدا نمی شد. خیلی می رفت می گشت، پروانه ها رو پیدا می کرد و حتی اونها رو تاکسیدرمی می کرد. و اگر این فیلم رو دیده باشید، وقتی پلیس از پله ها وارد زیرزمین میشه و جایگاهی که قاتل اونجا پنهان شده رو پیدا میکنه، نگاه میکنه و میبینه روی میز پر از پروانه های تاکسی درمی شده است و یک سری پروانه هم اون گوشه هستن که هنوز زنده هستن. این تمایل شدید شخصیت به جمع کردن پروانه ها، این که اوقات فراغت خودش رو با همچین کاری سپری میکنه، نشون میده که یک وجه خاص دیگری رو هم داره از شخصیت به ما نشون میده. اینکه این شخصیت تمایل به تغییر داره، تمایل به این داره که انسان دیگری بشه و به چیزی بهتری تبدیل بشه. پس در مورد سرگرمی سعی کنید به این فکر کنید که یک سرگرمی معمولی که همه مردم دارن برای شخصیتتون پیدا نکنید، به چیزهای خاصتری که یک معنای دیگری رو هم درونش نهفته داشته باشه فکر کنید. ممنونم که این جلسه هم با من بودید. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما عزیزان شنونده. از کودکان عزیز می خواهیم که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند به مدت 15 دقیقه.
توانه مهربان، آغاز هر کاری با نام تو زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 بروی ماهتان، سلام بلبای خندانتان، سلام کودکان عزیز و مهربان، سلام دختر و بچه های قند. الهی که دلتان شاد باشه، الهی که سالم و صحتمند باشین. یادتان باشه که ما بهترین آرزوها را براتان داریم. ما آرزو داریم که شما خوب و شاد باشین و این روزای کودکی پر از خاطرات خوب برتان باشه. شاپرک امروز بشنوین. 15 دقیقه ما در کنار شما هستیم. دوسته قنده، در برنامه امروز شاپرک قصد داریم که یک قصه برای شما داشته باشیم. چی؟ خوش دارین که زودتر بشنوین؟ بسیار خوب، عجله نکنین. قبلش من از شما یک چند تا سوال دارم. شما چقدر خودتان را دوست دارین؟ برتان پیش آمده که بخواین جای یک نفر دیگه باشین؟ نکنه که رقم فیلم مرغ باشین؟ بله، قصه امروز ما درباره یک فیلمرغ است. بشنویم. قصه امروز یکی بود یکی نبود. فیل مرغی بود که هیچ صدایش خوش نداشت. او همیشه با خودش فکر میکرد این چه قواره است که مدارم پایم رقم دوتا چوب خشک دراز و نازک است، در روی کلیم که هیچ موی نیست. بعد طرف پرایش سر میکرد و از کلانی و رنگ پرایش ناله میکرد، اما از همه بیشتر از صدایش بیزار بود.
این صدا بیخی باید صداست. خب وقتی که خورد بودم، خب صدایم خیلی مقبول بود، صدای خوبی داشتم، ولی چی شده نمیفهمم. چرا آخه اون صدا رفت و این صدا آمد؟ بکلی 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 بکلی، این چه بلا صداست؟ خب با این حال بد، با این قواری بد، با این صدای بد، آخه من کجا برم؟ چی کار کنم؟ ما دیگه نمیتونم این صدا را اصلا تحملش کنم. باید این صدای جدید داشته باشم. میرم پیش آقای گاو، میتونم صدای او را از پیشش قرض کنم. او بسیار مهربان است، شاید صدایش برام بتن. آقای گام سلام، روز بخیر آقای گام، خوب هستی؟
سلام فیلمو، چی شده؟
خب آقای گام، من از شما یه خواهشی داشتم.
خواهش؟ چه خواهشی؟
میشه که صدای تبم بیتی؟
چی؟ صدای من؟
خب بله، خواهش میکنم اگه من بتونم صدای خودت داشته باشم، خب حالم خیلی خوب میشه. اون وقت میتونم با صدای بلند آواز بخونم، سرم بلند بگیرم.
متاسف هستم فیلم اخ جان، من نمیتونم این کارو بکنم. دلم میخواهی با تو کمک کنم، اما اولی که من خودم صدای من بسیار دوست دارم، دومی که این صدا بخشی از من، ما با همی صدا شناخته میشم. نه نمیشم.
چی بگویم؟ خب بله، گپ تو درست است آقای گام. کاش من میتونستم خودم دوست داشته باشم، اما هیچ چیزی برای دوست داشتن خودم ندارم که دوست داشته باشم. نمشکا بابان خدا،
بابان خدا.
بله دوستای قنده، فیل مرغ به سراغ یک حیوانات مزرعه رفت، پیش اسب، پیش اردک، پیش گوسفند، پیش خروس، اما همه اونا یک چیز میگفتن.
قوقو فیل مرغ، تو چی گپا میزنی؟ مگه میشه؟
خب چرا باشه؟
قوقو فیل مرغ جان، اولی که من صدای من خوش دارم، دومی که صدا مخصوص خودم است، سومی که صدا کارم است.
صدای کار؟
بله دیگه، قوقل خوقو صدای کارم. من با این صدا صبحای وقت کل حیوانات مزرعه را بیدار میکنم. قوقل خوقو من با این صدا مزرعه دار خانوادهش را بیدار میکنم. اگه صدای خودم به تو بتونم